الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الباقر عليه السلام: فهو واحد صمد قدوس يعبده كل شيء ويسمد إليه كل شيء ووسع كل شيء علما. توحید صدوق علیه الرحمه صفحه 94. فذاته عقل بسیط جامع لكل معقول و لامر تابع و الى ان قولهم البسیط كل الوجودات وليس بشيء منها الذي يتهاشى عنه العقول الوهمية يرجع إلى مسألة العلم الذاتي له تعالى وأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة كما أن قولنا والأمر تابعون إشارة إلى مسألة الوحدة في الكسرة وإلى أن هذا أيضا ترجع إلى الفقر الذاتي يا وإلى أن هذا أيضا يرجع إلى الفقر الذاتي للوجودات الإمكانية والغناء الذاتي لوجود الواجب تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ومعنى تبعية الأمر أن الوجود المنبسط على هياكل الممكنات أعني أمره وكلمته وكلمته التي هي أولى كلمة شقت أسماء الممكنات تابع له بل تبع وداخل في سقع وجوده وفيه دفع لما يتوهم أنه إن كان عينه تعالى فلما سميتموه أمره وفعله مع أنه يلزم من انبساطه على الأشياء اختلاطه بالأشياء الخسيسة. وإن كان غيره لم يكن العلم به في مرتبة الذات. وبيان الدفع أن أمره وجهه ووجهه لا هو ولا غيره. إذ الموضوعية لقولنا هو هو أو هو ليس هو تستدعي الاستقلال ولو في لحاظ العقل، وهو عين الربط به وغير مستقل في المفهومية. فكما أن الوجود الرابط أو المعنى الحرفي لا نفسية له وإنما هو آلة لهذا الغير بحسب الذهن، كذلك الوجه مرآة ظهور الحق بما هي مرآة بحسب العين فلا نفسية له حتى يحكم عليه أنه هو أو ليس هو. بحث در بيان علم ذاتی ازلی تفصیلی حق تبارک و تعالی به اشیاء ممکنه بود که ایشان داشتن بیان این معنا می کردن که فذاته عقل بسیط جامع لکل معقول و لامر تاب او. این بیت اشاره به دو تا مطلب هستش. از اول شعر که فذاته عقل بسیط جامع لكل معقول، از اول بیت تا اینجا اشاره به یه مطلبه، و این جمله والامر تابعون که آخر شعر هستش اینم اشاره به مطلب دیگری است. خود ایشان فرمودند که در اینجا دو مقام هستش، مقام کثرت در وحدت که میشه همون قاعده بسیط الحقیقه، و مقام وحدت در کثرت که میشه همون فقر ذاتی ممکنات و غناء ذاتی حق تبارک و تعالی. پس بنابراین از اینجا یعنی فذاته عقل بسیط جامع او، اینجا اشاره به سه تا مطلب هست. مطلب اول اینه که از این اول شعر تا اینجا که عرض کردم اشاره به کثرت در وحدت هست. مطلب دوم اینه که این از اول شعر تا اینجا اشاره به این معناست که حق تبارک و تعالی چون وجود صرف غیر محدود هست، فاقد هیچ کمالی نیست، و چون صمد هستش نمیتونیم بگیم از یک کمالی خالی هست. و این دو تا مطلب. مطلب سوم این که اشاره به همون قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها هست که برمیگرده به علم ذاتی. فذاته عقل بسیط جامع لكل معقول. البته این که گفته شده فذاته عقل، تعبیر به عقل شده برای اینکه عقل عرض کردیم که اشرف انواع چهارگانه ادراکات هستش، احساس، تخیل، توهم، اینها لایق به حق تبارک و تعالی نیست، و اون لفظی که در دسترس ما هست که میتونیم تا حدی به کار ببریم علم حق تبارک و تعالی رو تعبیر به عقل بکنیم، تعبیر به تعقل بکنیم. بله، حالا اگر اونجور بود، اما حالا چون در محیط معقول تعقل و عقل اشرف انواع ادراکات هستش و علم شاید یه معنای جامعی بین انواع چهارگانه ادراکات باشه، حالا ایشون به این طوری و همجوری که می‌فرمایید، خب معقول هرچه تعبیرات کتاب و سنت باشه یه نورانیت دیگری پیدا میکنه. عرض میکنم که پس تعبیر به عقل، و از اون طرف چرا به حق تبارک و تعالی اطلاق عقلون میکنیم؟ برای این که علم عین ذاته، چه بگیم علمون، چه بگیم عالمون، چه بگیم عقلون، چه بگیم عاقلون، برای که اگرم عاقلون بگیم نمیتونیم ذات را در مشتق ملاحظه بکنیم، بگیم ذاتون ثبت له العلم یا ذاتون ثبت له العقل، که نمیتونیم بگیم، برای که علم عین ذاته. پس در مورد علم حق تبارک و تعالی چه تعبیر بکنیم به عالمون، چه تعبیر بکنیم به این که هو علمون، هو علمون یا هو عالمون فرق نمیکنه، هو عاقلون یا هو عقلون هیچ گونه فرقی نمیکنه. فذاته عقلون، اشاعی که تعبیر به عقل شده، یکی اشاره به اشرف انواع ادراکات برای حق اثبات میشه، یکی همین که علمش عین ذاته. فذاته عقلون، علمون، بسیطون، هیچ گونه ترکیبم درش راه نداره، سلامون علیکم، جامعون لکل معقولن یعنی لکل موجودن، جامع جمیع معقولات هم هستش. حالا چرا معقولات به موجودات اطلاق شده؟ معقول به خاطر این که البته چون ادراک حق را ادراک عقلی تعبیر به ادراک عقلی کردیم، لذا معلومات حق را هم تعبیر میکنیم به معقولات ولو که جزئی باشه. مثلا حق تبارک و تعالی علم به زید داره، زید هم جزئی هست، در این حال به زید معقولم میگیم. چون ادراک حق را تعبیر به تعقل و عقل کردیم، لذا معلومات را هم تعبیر به معقول میکنیم، چون علم به هم کلیات داره هم جزئیات. پس بنابراین معقول که در اینجا گفته میشه نه اون مدرک کلی، خواه کلی باشه خواه جزئی باشه، این یکی. یکی هم این که همه موجودات در مقام فعل باز علم حق هستند، علم فعلی حق هستند، تعبیر به معقول شده. فذاته عقل بسیط جامع لکل معقولین، یعنی وجود او یک وجود نامحدود صرفی هست که جامع جمیع کمالات وجودی هست و همین است معنی احاطه قیومیت حق به اشیا. در دو تا آیه شریف هستش، الا انه به کل شیء محیط، سوره فصلت آیه 54، و کان الله به کل شیء محیطا، سوره نساء آیه 126، و کان الله به کل شیء محیطا. لا شک در این معنا که این احاطه، احاطه ظرف به مظروف نیست و این احاطه، احاطه کل به جز نیست، برای که حق تبارک و تعالی که کل نیست، که ممکنات اجزاء او باشن نعوذ بالله. پس احاطه ظرف به مظروف نیست، احاطه کل به جز نیست، احاطه یه دیوار به یه زمین نیست، احاطه یه خطی به یه سطحی نیست، حتی احاطه یه عالم به صور ذهنی خودش نیست، بلکه صور ذهنی عارض بر ذهن میشه و حق تبارک و تعالی که معرض عوارض نیست، چیزی عارض بر او که نمیشه. پس مانند احاطه یه عالم به معلوماتش هم نیست، مانند احاطه یه رئیس کشور به یه کشور هم نیست. اینجوری که نیست که احاطه حق تبارک و تعالی او محدود باشه در یه جایی و احاطه مثلا فرمون فرمایی داشته باشه، اینجور که نیست. هرچه هست که مرحوم حاجی هم در حاشیه همین کتاب میفرمایند که و در کوه یحتاج الی تلطف سرن، یکی از معارف دقیق و عمیق اسلامی هستش، و هو معکم اینما کنتم داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، این همونی که علی علیه السلام فرمود. و این احاطه نمیشه غیر محدود، اگر یه چیزی رو بخوایم غیر متناهی در کمال بگیریم جامع جمیع کمالات میشه. اما عقول وهمیه به تعبیر ایشان تهاشی از این معنا داره، این معنا رو نمیپذیره. تا گفتن بسیط الحقیقت کل الاشیاء، چرا؟ برای که تا گفتن بسیط الحقیقت کل الاشیاء، انسان تو ذهنش همون وهم، عقل مشوب به وهم، وهم تصور میکنه یه ظرفی که چیزی توش ریخته باشن، مثل یه شهری که آدم هایی توش هستن، خانه هایی توش هست، مثلا اینجوری حساب ظرف و مظروف میکنه، وهم بلا فاصله. یا این که تا گفتن بسیط الحقیقت کل الاشیاء، عقول وهمیه میگه بله یه کلیه احاطه به اجزا داره، بلا فاصله اینجوری. یا مثل یه حصاری هست که احاطه به یک مثلا زمین داشته باشه، امثال اینها. عقول وهمیه اینجوری است، تا گفته شد الله نور السماوات والارض، انسان یک نوری که به مراتب از نور خورشیدم قویتر و وسیعتر باشه تو ذهنش میاد، و این کار عقلی است که مشوب با وهم هستش و اینا کار وهمه. تا گفتن که حیولا، وهم یک کاسه یا یک اتاقی که خالی خالی از همه چیزی هست تو ذهنش میاد، تا گفتن حیولایی که هیچ صورتی مثلا همه صورتی میپذیره و هیچ صورتی هم درش نیست. این عقول وهمیه این کار میکنه، عقلی که مشوب به وهمه، در حالتی که بسیط الحقیقت. یا مثلا انسان خیال میکنه که تمام ممکنات با حدودشون، با نقائصشون، با حدشون و با تعینات و ماهیاتشون نعوذ بالله در ذات حق هستند و این کفر محض هست و این درست نیست، برای اینکه ترکیب در اونجا لازم میاد، کثرت در اونجا پیدا میشه، نه کثرت در عین وحدت. کثرت اگر کسی میگه، کثرت در عین وحدت یعنی یه چیز و جامع جمیع کمالات. پس این شعر از اینجا که فذاته عقل بسیط جامع لکل معقول، اشاره به کثرت در وحدت هست. با این که واحد هست و احد هستش، در این حال همه کمالات له ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی السماوات و ما فی الارض. و اینجور هم نیست که حساب سند محضری باشه، مثل مالکیت هایی که کسی خونه ای میگیره، میرن تو محضر سندی مینویسن بهش میدن، میگیم که این خونه مال زید هستش، ادارو لزیدن. اینجور که مسلمن نیست، له ما فی السماوات و ما فی الارض، یا لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا لله جنود السماوات و الارض، یا و ام من شیئن الا اندنا خزائنو، یا سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. حساب اینطوری نیست که سند محضری و قباله و این چیزا باشه، اینجوری که نیست. یا انا لله مثلا، هر چه هست همون احاطه قیومیه حق به تمام موجودات، و هو معکم اینما کنتم. وقتی اینجوری شد، هیچ موجودی خلاصه از نظر حق تبارک و تعالی پنهان و مخفی نیست و علم به خودش، علم به همه چیز هستش. این یه مطلب. مطلب بعدی که ول امر تابع، اون این مطلب دیگری است و اشاره به دو تا مسئله. همینطوری که این از اول شعر تا اینجا اشاره به سه تا مسئله بود، این ول امر تابع اشاره به دو تا مسئله، یکی وحدت در کثرت و یکی هم فقر ذاتی ممکنات و غنا ذاتی حق. در اینجا البته باید دقت بفرمایید، دقت بکنیم که عرض میکنم چجوری در اینجا ول امر و تابع، اون امر حق، ایشون میگن هم میفرمن همون وجود منبسطه، همون وجود امکانی که مخلوق حق هستش، امر حق هست. و در یه جایم در همین کتاب، شاید در بیان ملاک صدق در قضایا، اونجوری گفته شد که چرا به وجود منبسط امر حق میگن. آخه امر حق که افعل و این چیزا که خوب نیست، لا به صوتن یسمع یا یقره، انما امره تبارک و تعالی فعلو، چنانچه علی علیه السلام فرموده. امر حق همون فعل اوست و وجود منبسط فعل اوست، نه متعلق فعل او. برای که هزار اشکال پیش میاد، اگر گفتیم بله این وجود منبسط امکانی و ممکنات یه چیزی بودن، بعد امر کن هم به اینها تعلق گرفته، کن فیکون، مثل مولای به عبدش میگه افعل، اینجوری مثلا. خب این تو که نیست، برای که قبل از امر، قبل از کن، اصلا هیچی نبوده. ممکنات از خودشون که چیزی نداشتن، هرچه هست لذا تعبیر میکنن به وجودات ممکنات، میگن کن وجودیه. این انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میگن کن وجودیه. و این کن همه وجود منبسط، وجودات ممکنات کن هستش. ده اینجوری که نیست که مثل که موجود ممکنی یه نیمه جونی داشته، چنانچه ثابتات ازلیه معتزله اینجوری میرسونه، بعد خداوندم بهش فرموده کن حالا جون بگیر. ای تو که نبوده، هیچ نیست. حتی ماهیت هم ما خیال میکنیم که بله خداوند وجود داد به ماهیت انسان، لذا میگیم الماهیتو الانسانو موجودون، مثل که انسان یه چیزی بود وجود نداشت، خداوند یه وجودی لباس وجود به تنش کرد. نه اینجوری که نیست. حتی قبل از اعطاء وجود از طرف حق تبارک و تعالی ماهیت هم نبوده. هنگامی که اعطاء وجود امکانی شد، چون معلول هم پایه علت نیست و اگر علت غیر محدوده معلول باید محدود باشه، ماهیت ازش انتظام میشه. ولی اصل انسان، ماهیت انسان هم پیش از اعطاء وجود انسان که نبوده، تحققی نداشته. من و تو عارض ذات وجودیم که گفته میشه، این ماهیات عارض بر وجود منبسط میشه، وجود منبسط امکانی. حالا که اینجوری شد، این تقریبا تا حدی روشن هستش که وجود منبسط امر حق هست. امر حق، فعل حق، کن وجودیه بهش بگیم. نمیتونه که بگیم مأمور حق هست. مأمور حق که اینجور باشه، پس معلوم میشه که وجود منبسط یه چیزی داشته، اون وقت امر پروردگارم متوجه به او شده. نه، امر حق هست که همون اضافه اشراقیه باشه، نسبت الالحق، اضافه الالحق، اضافه اشراقی. حالا که اینجوری شد، امر حق که وجود منبسط باشه تابع او هست، استقلال نداره. حالا دقت بفرمایید، چون اینجا جایی است که خیلی باید با دقت خونده بشه. این بحث از عمیق‌ترین بحث‌های این کتاب همین بحث بود و این صفحه تا آخرش یه از عمیق‌ترین جاهای این بحثه. البته نه برای ذهن آقایون که خیلی وسیع و عالی است، برای ذهن بنده که سطحی هست. عرض می‌کنم که ولامر تابع اون، از یه طرف که حق تبارک و تعالی جامع جمیع کمالات وجودی است، پس علم به خودش علم به همه چیز، و از یه طرف هم وجود منبسط که علم حق با که امر حق باشه استقلال نداره. تا ما بگیم خدا یه چیز، این وجود منبسط هم در ارزش یه چیز، بعدا بگیم چطور میشه که خداوند علم به خودش که داره، علم به وجود منبسطی داره؟ خب او یه چیزه برای خودش، اینم برای خودش یه چیزه. نه اینجور نیست. از طرفی نمیتونیم هم بگیم که وجود منبسط عین وجود حقه. نمیتونیم بگیم. چرا؟ لفتراق صانع و المصنوع و الحاد و المحدود و رب و المربوب. پس چجوری میشه مطلب اینجوری؟ از یه طرف ما نمیتونیم که بگیم وجود منبسط که امر حق و کلمه حق هستش و کلمه وجودی حق هست، این جوریست که بله خداوند برای خودش یه در و دستگاهی داره، اینم برای خودش یه در و دستگاهی داره، یه وجود مستقلی، اونم یه وجود مستقلی. خب چطور ما میتونیم بگیم خداوند علم به خودش داره؟ خب علم به خودش، علم به خودش، یه علم به وجود منبسط نیست. نه این حرفو نمیتونیم بزنیم، چنانچه این حرف هم نمیتونیم بزنیم که بگیم بله وجود منبسط عین ذات حق. نعوذ بالله. نه. چرا؟ برای که وجود منبسط گسترش پیدا کرده بر تمام ماهیات. این موجود امکانی غیر از اونه، اون غیر از اینه. ما به وجود زید میرسیم، میبینیم فاقد وجود امره، وجود امر فاقد وجود آسمونه، وجود آسمون فاقد وجود زمینه. اینجوریه، اینا به طور کثرت وجود دارن، به طور محدودیت هر کدومشون نقائصی دارن، ماهیات دارن، مرکب از وجدان و فقدانن، مرکب از ماهیت و وجودن، اجسام مرکب از ماده و صورتن، مقدارها مرکب از اجزاء مقداری هستن. یکی نیست. نمیشه گفت که تمام این موجودات حق هستن. هیچ عقل، هیچ برهانی هم چه حرفی نمیتونه بزنه. پس چجوریه؟ ولامر تابع اون. نمیتونیم بگیم که این وجود منبسط عین او هست و نمیتونیم بگیم غیر او هست. این قلت بر این که این تناقض، نه بیانش ایشون میفرماین، ما این صفحه را بیان ایشون داریم میخونیم. عرض میکنم که ما نمیتونیم بگیم که هوه که وجود منبسط حق هست، نعوذ بالله، نمیتونیم بگیم. و همچنین نمیتونیم بگیم هوه لیس هوه یا هوه غیر هو، هم نمیتونیم بگیم وجود منبسط غیر حقه. چرا؟ برای که این دوتا قضیه، یکیش موجبه، یکی سالبه. وجود الوجود هوه هوه که وجود منبسط حق است، خب این یک موضوعی داره که وجود منبسط باشه و یک محمولی داره، و در اونجا هم که بگیم وجود منبسط غیر حق است، باز وجود منبسط موضوعه، غیره محمولش. و در هر قضیه موضوع را باید تصور کرد و بعد محمولی براش اثبات کرد یا ازش سلب کرد. یه رسم قضایا هستش. حالا که اینجوری شد، ما میتونیم، ایشون میفرماین که ما نمیتونیم وجود منبسط امکانی نه استقلال خارجی داره و نه استقلال مفهومی حتی داره، و مثل وجود رابط و معنای حرفیه. چطور معنای حرفی در عالم ذهن هیچ استقلال نداره؟ پس در اصول فقه بحث از معانی حرفیه که میکنن چجوریه؟ معنی الحرفی ها کذا، اینجوری اینجوری. او وقتی که بحث از معنای حرفی میکنن، او وقتی است که به لحاظ استقلال نگاه میکنن به معنای حرفی، او وقت معنای حرفی دیه معنای حرفی نیست، معنای اسمیه دیه. البته حالا خب اونا میخوان بحث در معنای حرفی بکنن، اما اینجوریه، رسم معنای حرفی اینه که تا نگاه استقلالی بهش کردی، یعنی از معنای اسمی جداش کردی، بخواستی بگی معنی الحرفی ها کذا، بلافاصله استقلال پیدا میکنه. درست، اما حالا ممکنه بگیم هم استقلالم که پیدا میکنه، همین رو عنوان اون معنای حرفی حقیقی قرار میدیم اینجوری. ولی خب معنای حرفی در محیط ذهن و در محیط تصور هیچ استقلالی نداره. عرض میکنم که اگر چنون که به لحاظ استقلال نگاهش کردیم، فوراً برمیگرده میشه معنای اسمی. وجود رابط بین موضوع و محمول، اگر چون ما میگیم قضیه مثلا چند جز داره، حالا بر حسب اختلافی که گفتن، حالا موضوع و محمول و نسبت حکمیه و مثلا حکم و اینا، حالا موضوع و محمول و نسبت مثلا میگیم سه جز داره، اما اگر چنون چه گفتیم که این نسبت هیچ استقلالی نداره، اگر به وجود رابط مثلا به نسبت بین موضوع و معمول نظر استقلالی کردیم، میشه سه جزء مستقل. وقتی سه جزء مستقل شد، باید این اجزا با هم ارتباط پیدا بکنن، چون حمل معناش ارتباط دادن چیزی به چیزی است. البته خواهید فرمود که در قضیه سالبه که اینجوری نیست. در قضیه سالبه اگر میگن سالبه یه حملیه مسامحتن هست، ولی در قضیه سالبه حمل نیست. در اینی که میگن حملیه دو جوره، حملیه موجبه و حملیه سالبه. خب حملیه موجبه درست، اما حملیه سالبه مسامحتن میگن، تشبیهن میگن، ولی قضیه حملیه سالبه نداریم، چون در سالبه سلب الحمله، نه حمل و سلب که نیست، مگر قضیه معدوله باشه. وقتی اینجوری شد، پس یه ربطی باید پیدا بشه بین موضوع و نسبت مستقل، نسبتی که فرضاً نظر استقلالی بهش کردیم. یه ربطی هم باید پیدا بشه بین نسبت و محمول، قضیه میشه پنج جزئی. اگر اون دوتا ربط را دوباره نظر استقلالی بهش کردیم، شاید نه جز قضیه میشه و به یک عدد سرسام آوری میرسه. پس وجود رابط هیچ گونه نمیشه بهش استقلال داد. وجود ممکنات، ایشون میفرماین که اصلا وقتی ما بگیم که وجود امکانی وجود منبسط اوست، حق است، یا وجود منبسط غیر حق است، هیچ کدومش نمیشه گفت. چرا نمیشه گفت؟ برای که وقتی میگیم وجود منبسط حق است، نعوذ بالله، مثلا اگر اینجوری گفتیم، پس بعد وجود منبسط ملاحظش بکنیم مستقلا، حتی اقلا در عالم ذهن به طور استقلال اولا یا وجود منبسط حق نیست، باید تصور بکنیم وجود منبسط، بعد این حق نبودن را مثلا این را ازش سلب بکنیم. وجود منبسط هیچ استقلالی نداره. نه استقلال خارجی، نه استقلال در مفهوم حتی. لذا وقتی مثلا ما میگیم وجود منبسط، لذا تعبیر میکنن به تابعیت، تعبیر میکنن به تبعون، نه تعبیر به تابعون. اگرم تابعون باشه به عنوان این که ذات در مشتق ملاحظه نکنیم، تبعون تابعیتون، اما نه تابعیت مصدری. وقتی اینجوره وجود منبسط صرف ربط به حق هست، نمیشه بگی او هست و نمیشه بگی غیر او هست و تناقض هم نیست، تناقض نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا ما نمیتونیم بگیم نه او هست و نه غیر او. نمیخوایم بگیم که یک کسی بیا بگه اینجا تناقضه، آخه یا او هست یا غیر او. نه این هست و نه اون، نه این که اینجا تخصیص در قاعده عقلیه. آخه وقتی میخوایم بگیم که این وجود منبسط اوست، وجود منبسط غیر اوست، بعد وجود منبسط به عنوان استقلال، حتی ولو استقلال ذهنی، یا استقلالی باید پیدا بکنه که بگیم این آن است یا این آن نیست. آخه اینی باید در نظر بگیریم، ولی که وجود منبسط اصلا در خارج، وجود منبسط چون حق تبارک و تعالی قیوم اوست، اصلا بدون وجود حق هیچ گونه استقلالی نمیشه برش قائل شد، هیچ نمیشه. و در محیط ذهن هم همینطوریه. لذا باید مخلوقات را به خدا شناخت. اینجوریه، حتی در محیط ذهن هم اینطوریه. پس وقتی اینجوری شد، والامر تابع اون، کسی که میگه علم حق به ذات خودش علم به همه چیزه، میخواد این معنا را بگه که وجود امکانی ذل اوست، مثل ذل اوست. ذل او هم نمیتونیم بگیم، مثل ذل اوست، مثل عکس اوست، مثل معنای حرفی نسبت به معنای اسمی. اصلا بدون وجود حق نه تحقق خارجی داره، نه تحقق ذهنی، هیچی نداره. وقتی نداره چطور ما میتونیم ممکنات را مستقل و جدای از واجب فرض بکنیم که اینها دارن طبل استقلال میزنن؟ وقتی میگیم چطور میشه که علم حق به خودش علم به همه چیز باشه؟ وجود منبسط وابسته هست، پیوند اینجوری داره، نه پیوند یه جسم به جسم، احاطه قیومیت داره حق تبارک و تعالی. پس وجود منبسط از چنگ پیشگاه حق بیرون نیست، لذا علم به خودش علم به همه چیزه. حالا یه مقداره نه، هیچ ثابت نیست. مگر ما میخوایم بگیم که خداوند متعال زید است با حدودش، بسیط الحقیقت کل الاشیاء به طور کثرت، کسی نمیخواد بگه بسیط الحقیقه عین وجود زید؟ نه. اما وجود زید به نحو اعلا و به طور بساطت و وحدت او فاقدش نیست، او فاقدش نیست. ملکه اجتهاد فاقد ای فتوی بالخصوص که ای تو صفحه نوشتن نیست. نه نمیشه. چرا؟ برای که اینها کثیرن و او واحده، اینها مرکبن و او بسیطه. خب حالا هوه هوه، مگر میتونیم وجود منبسط را ملاحظش بکنیم تا بگیم این اون هست؟ اصلا این نمیتونیم بگیم، این نمیشه گفت. وجود امکانی وجود رابطه. نه، یکی از بزرگان فرموده که وجود ممکنات انتومیت محضه هستند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، یعنی همین اندازه انتومیت محضه، نه انتم به طور استقلال، نه انتومیت محضه هستند. اینجوریه، نه اینکه وجود ممکنات یه چیزیه اما فقیره، حالا دستش توهیه. و ان دستن خالیا من پولی صاحب و زاکل دست کل مفتونی، مثل اون چیزی که وسط هسته خرمش تو لاغر هستش. اینجوری نه، اینجور که نیست. فقر اصلا وجودش فقره، فقر وجودی داره، امکان فقری داره، عیناً وجود رابط. وجود رابط بدون وجود مستقل هیچ نمیشه ملاحظش کرد، هیچ نه. معنی حرفی من حیث هو چطور آقا؟ بله هیچ، بله هم بان من الاشیا بالقهر لها و القدرت علیها. حالا ملاحظه بفرمایید تا این عبارت هم ما بخونیم. حالا در اونجا فذاته تعالی عقل بسیط جامع لکل معقولن، ایشون فرمودن و هازا یعنی همین فذاته تعالی عقل بسیط جامع لکل معقولن، این قسمت از این شعر اشارتون در صفحه جلو قبلی و هازا اشارتون الى مسئلت الکسرت فی الوحده، یکی و ان الوجود البسیط، یعنی و هازا اشارتون الى ان الوجود البسیط کل الوجود به نحو اعلا و الى ان، این و الى ان عطف بر اونجاست در صفحه قبلی، و هازا اشارتون الى مسئلت الکسرت فی الوحده و ان الوجود، یعنی و هازا اشارتون الى ان الوجود البسیط کل الوجودات به نحو اعلا و الى ان، این عطف بر اونجاست و الى ان، یعنی و اشارتون الى ان، و این شعر از اولش تا اینجا اشارتون الى ان قولهم البسیط کل الوجودات ولیس بشیء منها الذی یتهاشا عنه العقول الوهمیه یرجع الى مسئله العلم الذاتی، و این قول ما از اول شعرمون تا اینجاش اشاره بی این است که سخن اهل معقول، البته نه همه اهل معقول، پیروان حکمت متعالیه که میگن بسیط الحقیقت کل الوجودات ولیس بشیء منها، حدودشونو نداره، نقائصشونو نداره، کثرتشونو نداره، ترکیبشونو نداره، مثل ملکه اجتهاد که حدود فتواها را نداره، اما همه به نحو اجمال و بساطت در اونجا هستند، و اشاره به این معناست که قول اهل معقول که میگن بسیط کل وجودات است ولیس بشیء منها، بسیط الحقیقه همه چیز هست و هیچ چیزم نیست، ولیس بشیء منها الذی، این سخن اهل معقول که تهاشی و انکار داره ازش و میترسه ازش، عقول وهمیه قولهم یرجعو انه، قولهم اسم انه یرجع و خبرش، سخن اهل معقول که میگن بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیس بشیء منها، این سخنشون بر میگرده به مسئله علم ذاتی برای حق تبارک و تعالی. میخوان این بگن؟ میخوان بگن علم به خودش علم به همه چیزه، و انه لا یعزب عن علمه مثقال ذره، و این حرف اهل معقول بر میگرده به علم ذاتی حق و بر میگرده به این که غائب نیست از علم او مثقال و ذرتن، هیچی غائب از علمش نیست. این بخوان بگم پس فذاته عقلون بسیطون جامعون لکل معقولن، اشاره به این سه تا مطلب، کما ان قولنا والامر تابعون اشارتون الى مسئلت الوحدت فلکسره و الى انه، یعنی و اشارتون الى انه هازا ایزم، چنانچه سخن ما که در شعرمون گفتیم ول امر و تابعون هم اشاره به مسئله وحدت است در کسرت، و اشاره به این معناست و اشارتون الى انه هازا ایزم یرجعو، یا الى ان هازهی ایزن ترجعو الى الفقر ذاتی للوجودات الامکانیه. و باز این قول ما بلعمر و تابعون اشاره به این است که این مسئله وحدت در کثرت هم بر میگرده به همون فقر ذاتی وجودات امکانیه و غناء ذاتی وجود حق تبارک و تعالی. چطور وجود ذاتی حق هست؟ فقر و امکان وجودی ذاتی وجود ممکنه، و از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف، ذاتی دست از سر ذات بر نمی داره، ممکن واجب نمیشه، واجبم ممکن نمیشه، اما ممکنم در مقابل واجب فقر محضه، ذل و زیزل اگر بتونیم، و تلک الامثال نظر به حال ناس، اگر این مثل هم لایق مقام ربوبی باشه. اینجوریست، این میخوان بگن. ولی هیچ کس فقر ذاتی با غنای ذاتی با هم جمع میشه؟ نه هیچگاه. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، چون مرحوم حاجی که اعتقادشونه که ذات معتبر در مشتق نیست، انتم الفقراء وقتی گفته شد کسی نگه که بله فقراء جمع فقیره، فقیرم ذاتون سرت له الفقر، ایشون میگه کی گفته ذات معتبر در مشتقه؟ این انتم الفقراء همین اندازه انتمیت محضه است، همین اندازه میشه گفت زل، میشه گفت عکس، مثلا تا این اندازه. میخوام عرض بکنم که خلاصه ممکنات اگرم بشه به ایشون یه اشاره‌ای بکنی و توجهی بکنی، اینجوریست که همین اندازه که وجودمون امر حق، وجودمون بست حق، همین اندازه، یعنی بدون حق حتی وجود رابط، ربط الالله، فقر الالله، این انتم هم که گفته میشه به اینجوری، اینجور انتم ها، نه ای که شماها که گفته میشه، نه شماها ای که یک افراد قدرتمند مستقلی، شماها وقتی گفتیم انتم این شما، نه اینجوری نیست. شماها ربط ها، ربط تابعیت ها، اینجوری. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی. و معنا تبعیت الامر، حالا چطور امر تابع حق هست، وجود منبسط تابع تکوینی حق هستش، و معنای تبعیت امر حق که وجود منبسط امکانی باشه نسبت به وجود حق، ان الوجود المنبسط على هياكل الممكنات، ایدئال تعبیریه که مرحوم حاجی میفرمایند، بله وجود منبسطی که گسترده شده بر هیکل ممکنات، هیکل ممکنات معناش این نیست که ماهیات یه هیکل هایی داشتن و این وجود منبسط هم گسترده شد، یه تعبیر استعاره خلاصه. مثل که ما در جوانیمون یه قصیده در مدح علی علیه السلام عرض کرده بودیم، در اولش این بود که سامعه ماهیات خطاب کن را شنید، وجود شد جلوگر، عدم به کنجی خزید. آخه عدم که چیزی نیست که به کنجی بخزه مثلا، ته اینجور این تعبیره ده، خلاصه اینجوریست در شعر و این چیزاست. و معنا تبعیت الامر ان الوجود المنبسط على هياكل الممکنات، یه اظهار لهجه هم کردیم خلاصه که اعنی امره و کلمته التي هي اولى كلمه شقت اسماء الممكنات، یعنی این انما امره اذا اراد شيئا اي يقول له كن فيكون، اولین کلمه ایست که گوش ها و ممکنات را دریده و خلاصه به گوش ممکنات رسیده، چقاف چیز توانایی که در یک طرف طول این ذکاف و نون پدید آورد کونه، تعالی الله قدیمی کو به یک دم کند ایجاد و اعدام دو عالم، اینا دیگه تعبیراتیست خلاصه. بله معنای تبعیت امر که در شعر گفتیم، یعنی وجود منبسط امکانی مخلوق فقیر ضعیف که منبسط گسترده شده بر هیاکل ممکنات، یعنی امر حق و کلمه حق، اون کلمه ای که اولین کلمه ایست که به گوش ممکنات مثل که خورده، حالا ممکنات اصلا گوش نداشتن که خب. حالا ان و معنا تبعیت لر ان الوجود المنبسط تابع له، تابع حق هست، بل تبع اون، تابع اون تا گفتیم ممکنه کسی ذات و معتبر در مشتق بگیره، بلکه تبع حق هست، و داخلون فی سقع وجوده، ای داخلون فی سقع وجوده، آقا کسی خیال نکنه که وجود منبسط داخل در سقع ربوبی هست، نه، معناش اینه که وجود حق و مخلوقش ایجوری، نه ای که وجود حق یه چیزی، وجود مخلوقش هم یه چیزی مستقل. این داخلان فی سقعه معناش اینه که اون بی این میتونه باشه، اما این بی اون نمیتونه اصلا باشه، هیچ نمیشه، نه در ذهن نه در خارج. این داخلان فی سقعه وجوده یعنی چطور؟ یعنی سایه نمیتونیم بگیم که شاخص یه چیز و سایه هم یه چیز، میگیم دیگه شاخص و سایش اینجوری، این تئوری داخلان فی سقعه وجوده، یعنی ای در مقابل او هیچی نیست، هر چی داره همه چیزیتش از اوست. ای را میخوان بگن، ولی کسی نمیخوان نعوذ بالله بگه که ممکنات خدا هستن، نعوذ بالله. و داخلان فی سقعه وجوده، وجودمون بس دیه تبل استقلال نمیتونه بزنه، خداوند و مخلوقش اینجوری. حالا این ولامر و تابع اون که میگیم، این جواب از یک اشکال مقدری و سؤال مقدری است. البته از این از که گذشتیم، ما انشاءالله اگر حیاتی باقی موند و نمردیم بیشتر خواهیم خون. حالا اینجا یه خورده لنگ شدیم، لنگان لنگان پیش میریم. عرض میکنم که ایشون میفرماین این حرف ما ولامر و تابع اون جواب از یه سؤال مقدریه، و اون اینه که خلاصه وجود منبسط یا عین حقه یا غیر حقه. اگر عین حق باشه که نعوذ بالله خیلی اشکالات پیش میاد، ما یه کافر میتونیم بگیم حق هست نعوذ بالله. و اگر غیر او هم هست، پس علم حق به خودش علم به غیر خودش نیست. این چه جوریه؟ ما میخوایم جواب بدیم که نه عینش نه غیرش، و تناقض هم نیست اینجوری. و فیه دفع لما یتوهم و فیه دفع لما یتوهم انه ان کان عینه تعالی فلما سمیتموه امره و فعله. یه اشکالی و در این سخن ما جواب از یک سوال مقدری است، دفع توهمی است که ممکنه کسی اینجور بگه، بگه این وجود منبسط اگر عین حقه، پس چرا اسمش میذارید امر حق و فعل حق؟ ای یکی. و اشکال دیگه هم پیش میاد همینجا، نه انه یلزم من انبساطه علی الاشیاء اختلاط او بالاشیاء الخصیصه. اشکال دیگه اینه که اگر بگیم وجود منبسط نعوذ بالله عین حق هست، لازم میاد از گسترش وجود منبسط بر اشیاء اختلاط این وجود منبسط با اشیاء خصیصه. ما نجس العین ها مثلا با کفار ایچیجور میشه. و انکان غیرهو، و اگر وجود منبسط غیر حق هست، لم یکن العلم بهی فی مرتبت ذات، و اگر غیر حق هست وجود منبسط، پس علم حق به وجود منبسط در مرتبه ذات خودش نیست، علم به ذات علم به وجود منبسط نیست. و بیان و دفع انه، بیان جواب از این اشکال و دفع این توهم، ان امره وجهه و وجهه لا هو ولا غیره. جواب اینه که امر حق که وجود حق باشه، وجه حق هست. وجه آقا نه به معنی صورت، نه به معنی رخسار، نه به معنی چهره، این شکله، شکل عرضه، عرض ممکن الوجوده، کل شیء هالک الا وجهه. این عرض میکنم امر حق وجه حق هست، و وجه او نه اوست و نه غیر او. مثلا اگر بگیم سایه وجه صاحب سایه، خب نه اوست و نه غیر او. نه اوست برای که خود سایه که خود شاخص نیست، و نه غیر اوست برای که عنوان اونه، او را داره نشون میده. عکس که تو آینه افتاد، بگیم عین انسان، نه انسان برابر آینه ایستاده. بگیم غیر او هست، اصلا ای او را داره نشون میده، نمایانگر او هست، آیت او هست، اینجوریه. یا مثلا میگه مفهومی که تو ذهنه، مفاهیم ذهنیه ما عنوانات موجودات خارجی هستن، مفاهیم ذهنیه نمایانگر موجودات خارجی هست، اونا را نشون میدن، وجهشون هستن. آینه اگر چیزی وجه چیزی شد، یعنی نمایانگر او، او را نشون دادن ذاتیشه، ذاتیش او را نشون دادنه. آینه چجوره؟ آینه وقتی نظر مرآتی عبوری بهش بکنیم که هیچ استقلالی نداره، او وقت از آینه ذاتیش ایران نشون دادنه، هیچی جز نشون دادن شخص هیچی نیست. اما همین هم یه چیزی البته، نه اینکه ده هیچ نباش، عدم باشه، همون نشون. و موجودات همه آیت حق هستن، صفات او را نشون میدن اینجوری. حالا چرا امر حق وجه حق هست و وجه حق نه حق هست و نه غیر حق؟ زیرا از الموضوعیت و لقولنا هوه هوه او هوه لیس هوه تستد ال استقلال ولو فی لحاظ العقل، زیرا که موضوع قرار دادن ما وجود منبسط را در این که بگیم هوه هوه وجود منبسط اوست، یا بگیم وجود منبسط او نیست، خود این موضوع قرار دادن وجود منبسط مقتضی و مستدعی استقلاله. آقا یه نوع استقلالی پیدا بکنه تا موضوع قرارش بدیم، ولو در لحاظ عقل، ولو در لحاظ عقل اقلن تو ذهن. و هوه و حالون که و هوه این ربط به و غیر مستقل فی المفهومیه، و حالون که وجود منبسط این ربط به اوست، نه ذاتون ثبت له ربط به او، و غیر مستقل حتی در مفهومیت. اصلا ممکنات ممکن الوجود به امکان وجودی فقری اگر بخیم حتی تصورش بکنیم استقلال مفهومی هم نداره. ربط الالله، اضافه اشراقیه الالله، اینجوریه، بدون الله نمیشه، تصورش هم نمیشه کرد. بله اضافه بین زید و عمر همونم اونطوریه، همونم بدون زید و عمر، بدون پدر و پسر نمیشه ابوت و بنوت و تصور کرد، اینجوریه. فکما ان الوجود الرابطه والمعنى الحرفی لا نفسیت له و انما هو آلت لحاظ الغیر به حسب الذهن كذلك الوجه. پس همینطوری که وجود رابطی که مثلا بین موضوع و محموله یا معنای حرفی نفسیت و استقلالی براش نیست، و این وجود رابط و معنای حرفی آلت لحاظ غیر است به حسب الذهن، سرت من البصرت الى الکوفه، همین تو این اندازه آلت لحاظ غیره به حسب ذهن، یا آلت لحاظ محموله برای موضوع وجود رابط، همین طور که ما وجود رابط و معنای حرفی اینجوری هم نفسیتی ندارن و آلت لحاظ غیرن غیر را نشون میدن، کذالک الوجه، همین طور از وجه حق که وجود منبسط باشه، کذالک الوجه مرآت و ظهور الحق به ماهی مرآتون، نه به ماهی جسمون. یه بر تا آدم یه آینه میخره از بازار، میاد و نگاه تو آینه میکنه، نگاه آینه میکنه ببینیم جای شکسته یا نیست، چجوریه، چطوری نی، او وقت نه، وقت آینه برای خودش یه موجود مستقلیه، انسان هم یه موجود مستقلی، و ممکنه او وقت انسان خودش رو هم نبینه، اگرم ببینه توجه نداره، چون نظر مرآتی به آینه نداره، نظر استقلالیه یا جسمیه. اما هنگامی که نه، دید آینه را خرید و نصبش هم کرد و خاکای روش هم پاک کرد، حالا صبح میخواد امامش رو قشنگ و زیبا بپیچه، اینجور تیجان الملائکه، اینجوری او وقت دیگه نظر به آینه نداره، فقط مرآتیت است و لاغیر. همچنین وجه مرآت ظهور حق است، اما به ماهی مرآتون، به حسب العین وجود منبسط عینی خارجی مرآت وجود اوست. به حسب العین، چی تو معنی حرفی به حسب ذهن بود، ای به حسب عین، فلا نفسیت لهو حتی یحکم علیه انه هوه او لیس هوه. پس نفسیتی نداره وجود منبسط تا حکم بشه برش که اوست یا غیر اوست. بقیهش انشاءالله فردا به فضل پروردگار عرض میکنم بود.